Горо нас мейкуна на барої зейбої.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решетки, потому что
тасмими парчидани панджараҳои оҳанин дар ҳоли ҳозир иштибоҳ аст. Зеро биноҳо феълан бо низоми муҳофизатӣ таъмин нестанд. Дар ошёнаи чаҳорум кӯдакон ҳастанд. Панҷ кас дар ошёнаи чаҳорум зиндагӣ мекунад. Модарашон нигарон аст. Онҳо ҳамеша дар балкон бозӣ мекунанд ва имкон дорад ки ба замин биафтанд. Мардум барои бехатарӣ панҷараҳоро насб мекунанд, на барои зебоӣ.
ҳамсӯҳбати мо барои тақвияти гуфтаҳояш ҳодисаеро намуна овард ки баъди гирифтани панҷараҳо аз тирезаи хонаи ҳамсояш рух додааст.
Ҳамсояи ман чанде пеш хонаашро таъмир кард. Онҳо барои иваз кардани тиреза танҳо барои як рӯз панҷараҳоро гирифтанд ва ҳамон шаб касе ба хонааш медарояд. Дар лаби тиреза изи пойафзоли калон дида мешуд. Касе ворид шудааст. Милисаро даъват карданд, изҳоро гирифтанд. Хушбахтона این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است و وقتی میبینند خانه خالی است و بجز یک جوان چیزی دیگر نیست میروند
و ушли также через окно.
سرمعمار دوشنبه سمی عزیزیان روز 10 فوریه در نشست خبری هدف برچیدن پنجره‌های آهنین را بهتر کردن سیمای شهر نامید. او گفت به ساکنان بلندآشیانه‌های پایتخت توصیه داده می‌شود که برای تأمین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
намуди зоҳири бинои вайрон мекард бартараф карда шудагиаст алакай кучаи айни аз гардиши кучаи айни кучаи айни аҳмади дониш то ча хиёбоне буда ки пурра бартараф карда шуд оло бошад маҳаллаи сиплинаи сафода бартараф месонем ҳаштоду мекраянда пурра бартараф мешавад.
پروفسور ساحه معماری رستم مخیموف سبب پیش آمدن این مشکل را به آن ربط داد که در ابتدای لایحه‌کشی مسئله بی‌خطری ساکنان از جمله نصب پنجره‌ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی‌شود. برچیدن پنجره‌های آهنین از بلندآشیانه‌های دوشنبه از اول امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قرار را قبول کرد و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می‌گردانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان میزبانی مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه تصدیق شد. گوشتگیرانی تاجیک در مسابقات جهانی و بین المللی دو مدال به دست آوردند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. کنفدراسیه فوتبال آسیا AFC میزبانان بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه را که از 23 ایون تا 5 ایولی سال روان دایر می‌گردد تصدیق کرد. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در 8 کشور تاجیکستان، کامبوج، اندونزی، اردن، میانمار، تایلند، ازبکستان و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در مجموع 33 تیم ملی زنانه شرکت می ورزند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل می یابد که یک گروه از 5 دسته و 7 گروهی دیگر از 4 دسته‌ای عبارت خواهند بود. رقیبان دسته منتخب زنانه تاجیکستان روز 27 مارت در مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی معلوم می شوند. در همین حال دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان با مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در شهر جده عربستان سعودی آمادگی می بیند. زنان فوتبال بازی تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در جده با تیم ملی عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام دادند. هر دو بازی در روزهای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال 23 و 26 فوریه در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. در بازی اول میزبانان با حساب 4-0 پیروز شدند. بازی دوم نیز با غلبه زنان فوتبال بازی سعودی با حساب 3-0 خاتمه یافت. در روز اولی قهرمانی جهان در رشته کورش قزاقی در شهر دهلی هندوستان، ورزشکاری تاجیک نوروز کریمزاد در وزن تا 74 کیلو با گرفتن نشان نقره دست یافت. پهلوان تاجیک با مغلوب کردن رقیبانش از استونیا، مالدوا و ایران به فینال راه پیدا کرد. اما در دور نهایی نوروز از نماینده قزاقستان مغلوب شد. دو ورزشکاری دیگری تاجیک، سامان علامف در وزن تا 60 کیلو و سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو به مدال ماندند. یادآور می شوم در این مسابقه جهانی از تاجیکستان 7 ورزشکار شرکت دارند. در روز دوم رقابت ها باز 4 نفر، حیدر سید کبیرزاده در وزن 82 کیلو، حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو، سید جمال علی مردانوف در وزن 100 کیلو و ددخون قربان علیف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت می پردازند. آیال بلالیوبسکی در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی و رومی در شهر تیرانه آلبانیا برای تاجیکستان مدال نقره آورد. وی در وزن تا 57 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از گرجستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. اما در رقابت نهایی از علی مومنی ایرانی با حساب 2-5 مغلوب شد. در این مسابقه بیش از 150 گوشتیگیر از 27 کشور اشتراک داشتند. بغیر از آیال بلالیوبسکی، تاجیکستان را باز یک ورزشکار کمال بیگاکف در وزن تا 65 کیلو نمایندگی کرد. ولی او در نخستین رقابت خود شکست خورد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجات های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبникам басмачей то трёх надо считать 30 на месте надо стрелять тогда будет политика среди мать
и харфили
и манор и на бале телеграмми ки جنوبی لیلین با میخائیل واسیلوویچ فرونز میفرستند میگاد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایشت، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیادی تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه و سیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد اویست اویست در سمرقند، بعد سول قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تو کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بدن حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستند موقعی کلیس فقر شوندگی بود،
بله،
خواستند که امیر بخارا رو
سرنگون کنه، ناکام شده.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نویسن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد، اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند، که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلیتشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد، لیکن ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
مکی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقتا ارتفیسر
به نام لیلین،
به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکو روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان خوشنده هم نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه از بکبلش بخاریان در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد. چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم باقیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سرخ را از بخارا راندن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مویدی رو تایی میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی به بمب‌باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها شهر بخارا هجوم میکنه. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساحه را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فضل‌الله خواجه بود همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتشی سرخ بیرون شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما میخونیم و همین هجوم ارمیه سرخ یا هجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا باید جا ناریزانگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاران را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر 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 چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت، ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزاده را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی. یک سر چشمه آیم، یک سر چشمه کوهیم.